أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه شرطیت طلق بودن عوضین بحث شد، کبرای این شرط، حالا بحث در رابطه با مواردی میفته که در این موارد گفته شده است طلقیت در کار نیست و بیع یا مبادله به این جهت صحیح نیست. اولین موردی را که تفریع کردن فقها ها بر این مسئله بیع وقف، خانم شیخ هم به این مناسبت وارد بیع وقف میشه. لا یجوز بیع الوقف اجماعا. ابتداءً شون وارد میشن در استدلال بر عدم جواز و صحت بیع وقف، این موقوفه لا یجوز بیعها، به اجماع و روایات و تمسک میشه برای اثبات عدم جواز. در اینجا در مسئله بیع وقف و عدم جواز بیع وقف، از مجموعه کلمات فقها و بزرگان استفاده میشه که استدلال بر عدم صحت و عدم جواز بیع وقف در کلمات اینها فرق میکنه با هم. ما میتونیم کل این کلمات مختلفی رو که در اینجا گفته شده برگردونیم به سه مسلک و سه مبنا و در عدم جواز بیع وقف که کلمات فقها ها بعضی هاش با بعضی از این مسالک جوره، با بعضی دیگه جور نیست. یعنی ما میخوام یه بحث مقدماتی بکنیم قبل از تعرض به اون روایات یا استدلال هایی که شده، استدلال های روایی و مقدار دلالت اون روایات، یه بحث مقدماتی بکنیم در این که عدم جواز بیع وقف را از چند راه میشه ثابت کرد یا از چه راهی میشه ثابت کرد، چون این راه ها با خود اون استدلال ها قاطی شده در کلمات فقها ها. فصل این ها از هم بسیار مفیده. پس ما در ابتدای بحث مقدماتی داریم در این که بیع وقت را از چند راه میشه ثابت کرد یا آیون خواستن ثابت کنن عدم جوازش را. سه راه و سه مسلک و سه مبنا میشه ذکر. یک راه، راه این راه است که گفتن وقف لا یجوز بیعه، چون وقف یه نوع تحریر ماله و قطع رابطه ملکیت از مال. وقتی وقف تحریر مال بود قهرن لا یصح بیعه، چون یشترط فی البیع الملک، شرط ملکیت از بین رفته، قهرن لا یجوز. این استدلال در کلمات فقها ها آمده در وقف عام. در اوقاف عامه گفتن که اینها تحریرن، مثل وقف مسجد. وقتی تحریر باشند و رفع ملکیت باشه دیگه فروختنش جایز نیست، چون ملکی نیست تا بفروشه، رابطه ملکیتی در کار نیست این که بخواد این رابطه رو منتقل کنه به دیگری، پس لا یصح البیع. این یه بیان به یه استدلال. این استدلال و این مبنا در حقیقت بطلان بیع وقف را منوط میکنه و مربوط میکنه به فقدان شرط ملکیت، و این را بعضی از محققین و علما و فقهای بزرگ ما در اوقاف عامه این استدلال کردن، عدم جواز بیع اوقاف عامه این استدلال کرد. مبنای دوم مبنایی است که گفته شده نه، عدم جواز بیع وقف یک تعبد و حکم شرعی است، به این معنا که شارع گفته لا یجوز بیع وقف، و الا نگفته بود جایز بود بیع وقف، چون شارع آمده گفته لا، مثل که گفته لا یجوز بیع ام الولد، ام الولد رو نمیشه فروخت تبقا من حصت ولده ها الا ان تنعتق. اینجا هم همینجور ادله و روایاتی که بعد خواهیم ذکر کرد اونها دالند بر عدم جواز بیع وقت، اگر نبود اون روایات ما قائل بودیم به جواز بیع وقت علی القاعده. پس عدم جواز بیع وقت یک حکم شخص شرعی است، قهرن تخصیصی است در ادله جواز بیع و صحت بیع، مثلا تخصیص شرعی دل علیه الشارع، روایاتی که دار لبره. اینم یک مسلک و یک مبنا که آمدن عدم جواز بیع وقف یک حکم تعبدی شرعی گرفتن که اثبت بالمخصص والمقید لمطلقات صحت البیع یا جواز مثلا تصرف بیعی در مال. اینم یه مسلک. مسلک سوم، اینم در بعضی کلمات فقها هست که بعضی ها تصریح کردن که عدم جواز بیع وقف از این باب، از باب مقید دلیل دال بر عدم جواز، اون روایاتی که بعد خواهیم کنیم. بله، موضوعا داخل در مال و ملک، هم مال است وقت هم ملک بطونه، ولو وقت خاص ملک هم نباشه بالاخره شرط نیست مثلا ملکیت در صحت بیع. بنابراین این که صحیح نشده چون دلیل خاص آمده گفته لا یباع و لا یباع مثلا، و الا اگر اون دلیل لا یباع نبود و لا یوهب ما قائل می شدیم به جواز بیع، محظوری و مانعی نبود عقلا، یا شرایط دیگه بیع کامل بود اینجا می شد بهش. اینم یه مسلک. مسلک سوم و مبنای سوم عدم جواز بیع وقت این است که بیع وقف لیس به صحیح لا یصح، چون بیع وقف منافات با خود وقف داره، و اگر وقف نافذ شد و صحیح شد دیگه بیع اون عین موقوفه لا یمکن ان یکون صحیح. وقفیت منافات داره با صحت بیع، و چون وقت قبل از بیع واقع شده مثلا از قبیل این که گفته میشه مثلا اگر وکیل فروخ قبل از موکل مال خودش را، بیع موکل باطله. چرا؟ نه چون موکل نمیتونه بفروشه مال خودش را، به جهت این که اینجا این مال قبل از اینکه موکل بفروشه وکیل فروخت، فروختن وکیل یه موضوع برای این قرار از بین رفت. موضوع این از بین رفت، یا فرض کنید وکیل فروخته و موکل میخواست اجاره بده، اجاره داده بود این یک سال را، ولی بیع وکیل قبل از اجاره موکل انجام گرفته بود، خب اینجا اجاره موکل مالک بود، این اجاره نمیتونه مؤثر باشه. چرا؟ چون بیع وکیل رافع موضوع اجاره موکل در حقیقت که قبل واقع شده، چون یک بیع منافات داره با این اجاره ای که میخواد بگه، چون بیع تملیک رقبه است، تملیک رقبه مستلزم تملک منافعش به تبع، این ملکیت سابقه برای منافع به تبع که به بیع وکیل انجام گرفت مانع میشه از این که موکل بتونه منافع را اجاره بده، تملیک کنه به اجاره. اینجا هم همینجور گفته میشه که این وقف چون وقع قبل از بیع وقف انجام گرفته، این وقف یه مفادی درش هست که این مفادش با امکان بیع عین موقوفه منافات داره. اینم یه بیان که منافات بین یه مسلک، منافات بین وقف مقتضای وقف و بین بیع. پس لا یصح بیع الوقف چون وقفون، چون مفهوم وقفی که انشاء شده با عقد وقف یا ایقاع وقف و انشاء وقف، اون یه مفهومی است که این مفهوم منافات داره با بیع، پس لا یمکن ان یقع. حالا این سه تا مسلک را، پس در اینجا سه مسلک شد یا سه مبنا برای بطلان شد. یکی مبنای کسی که قائل به این که وقت مستلزم خروج ملکیته و چون مستلزم خروج ملکیته پس لا یصح بیع وقت، چون یشترط الملک فی البیع، برگشت داده شد به یک شرط دیگری از شروط اون شرط ملک در صحت مبادله و بیع. مسلک دوم مسلک تعبد و این که یک حکم شرعی است، عدم جواز ثبت به دلیل شرعی تخصیصا و تقییدا لأدلت لمطلقات صحت البيع، که اگر نبود این دلیل شرعی ما غالب صحت میشدیم به جواز بیع وقت میشدیم. دلیل مسلک سوم هم این که مفاد و مقتضای عقد وقت یا انشاء وقت اینه، مطلبی است که مفهومی انشاء میشه با وقت که این مفهوم با بیع تنافی داره، قابل بیع نیست، مانع از بیع اون مفهوم. این مسلک سوم متناسب با همون شرطیت طلقیته، یعنی یه خصوصیتی رو ثابت میکنه در این مال که این خصوصیت دیگه مانع میشه از امکان تبدیل و مبادله و بیع و امثال اینا، منافات با اون مفهوم انشاء شده به وقف داره، چون منافات داره و مفوت اون مفهوم و اون مفهوم قبلا تثبیت شده به وقت و امضا شده و مشروع شده و صحیح شده، پس بنابراین دیگه موضوعی برای بیع نخواهد گذاشت. خب حالا این مباین سه مسلک رو باستی انسان تأمل کنه ببینه آیا کدومی که درسته از این سه مسلک. البته میشه هر سه هم درست باشه، قابل جمع این مسئله، هم اولی درست باشه هم دومی درست باشه هم سومی، یعنی هم دلیل شرعی داشته باشیم هم منافات و مقتضای وقت بگیم داره، هم در اونجایی که وقت تحریر و رفع ملکیت بگیم اون شرط هم شرط ملکیت هم با این وقت از بین رفته، قهران اون از اون نظر هم لایجوز داره. آیا هر سه این مسلک ها درسته؟ بعضی هاش درسته بعضی درست نیست. مسلک اول لیس صحیحه که وقت لا یجوز بیعه لانه تحریر المال عن الملکیه و تحریر اگر شد و اشترط فی البیع الملک، چون این مسلک نه صغراش درسته و نه کبراش. اما صغرا این که وقت تحریره، این در هر وقتی نیست، اگر کسی بخواد تحریریت رو بگه چنانچه گفته شده در مثل وقف مسجد و امثال این هاست، وقف خاص بر بطون، وقف تحریری تملیک بطونه. پس اولا این دلیل عام نیست، یه مشکل در همه جا درست نیست. ثانیا در خود همون مسجد هم اوقاف عامه هم این تحریر به این معنایی که منافات با صحت بیع داشته باشه نیست، چون مقصود از تحریر این نیست که این مال هیچ گونه رابطه حقوقی دیگه نداره با هیچ کی، مثل مباحات میشه که از مثل اعراض، در باب اعراض تحریره، اعراض رفع ملکیته و برگردانیدن مال به اون وضع اولی خودش که این رابطه رو نداشت، مباح اولی، و بذار کسی دیگه اگر آمد حیازت کرد این رو بعد از اعراض یملک، این رابطه برای او ایجاد میشه. در باب وقت حتی اوقاف عام مانند مساجد و امثال اینا تحریر و رفع ملکیت به این معنا نیست، بلکه باز هم یک این مال بعد از وقت هم یه رابطه حقوقی داره، ولی رابطه حقوقیش ملکیت نیست، رابطه حقوقیش عبارت است از عدم امکان ملکیت، عدم رابطه حقوقیش عمومیته که این عامه، الوقت عام اینه دیگه، این برای همه است، برای شخص خاصی نیست، این رابطه حقوقیش. ولهذا این مالی که جعل وقفا عاما با مال معرض عن فرق میکنه، اونجا اون مال اون رابطه فقط رفته، رابطه یکی بوده از بین برده، ولی کسی دیگه میاد اون رابطه دیگر رو میتونه ایجاد کنه در اون مال با ایجاد سبب اون ایجاد رابطه، با ایجاد سببش رابطه ملکیت دیگر رو میتونه ایجاد کنه. در باب وقف اینجوری نیست. چرا؟ چون واقف در حقیقت در اوقاف عامه درسته این ما رو از ملک خودش بیرون آورد، ولی یه رابطه عمومیت بهش داد، یعنی قرار داد این مال را عامن و عام المنفعه برای همه، برای مثلا منفعت صلات مثل مسجدیت یا منفعت دیگر مثل اوقاف عامه دیگه، صدقات عامه. خود این که این از حالت ملک اختصاص شخصی در بیاد و بشه عام، حالا ملک برای عام که یه معناست در باب اوقاف عامه، که بعضی در باب اوقاف عامه گفتن اوقاف عامه ملکه، ولی ملک جهت عمومه، جعلها جعله ملکن للعام للعموم للکل، ولی نه لکل فردن فرد در کل به نحو اشاعه، بلکه جهت عموم. خود جهت عموم یه شخصیتی حقوقی قانونی، شخصیت قانونی است به اصطلاح، معنوی است، شخصیت حقیقی داریم، شخصیت حقوقی داریم، شخصیت حقوقی است یا به تعبیر فقهی ما یک جهته، جهت عموم. این را تملیک برای جهت عموم کرد یا نه؟ اگر این را نگیم بگیم این مثل بنده ایره که آزاد کنه، چطور حر میشه، آزاد میشه، این مال رم از قید و بند ملکیت و اختصاص آزادش کرد، ولی بالاخره این آزاد کردن هم مثل اون حریت اعتبار حقوقی است، مجرد عدم ملکیت نیست، یه امر اعتباری است، یه رابطه اعتباری است که این امر اعتباری یا ملکیت برای جهت عام و عموم، یا خود عمومیت، انشاء عمومیت و انشاء حریت از خصوصیت، آزاد بودن از قید تخصیص به من که مالکش بودم مثلا، این یه رابطه ایست حقوقی، ولذا این رابطه برای خودش متولی میخواد، متولی داره و ولی داره این وقف عام، زمامش به ید ولیشه در کیفیت ادارهش، کیفیت صرف برش، کیفیت قابل تملیک بش هست، تملیک به مسجد، کسی شیعی را وقف بر مسجد میکنه، تملیک به مسجد میکنه، متولی صرف میکنه بر اون مسجد از اون مال، یا میفروشه از اون مالی که ملک مسجده. پس بنابراین این یه رابطه حقوقیست اینجا در حقیقت. حالا چه این رابطه رو برگردونیم به طرف رابطه، بگیم ملکیت جهت عموم است که گفته شده در باب اوقاف عامه، چه بگیم نه یه مفهوم دیگری است، ملکیت جهت عموم نیست، مفهوم آزاد ساختن از ملکیت شخصی است، ولی بالاخره این آزاد ساختن خودش رابطه است مثل خیلی از رابطه های حقوقی، مثل رابطه زوجیت، ولی آزاد این آزاد و اون آزاد بالاصل فرق میکنه که مباحه، اون مباح مال مباح هم آزاده، هنوز ملکیتی درش نیامده، ولی در اوجا انشاء این مفهوم آزادی و حریت نشده که منافات داره با این که مثلا کسی باید اینو مالک بشه به حیازت، برای اینکه کسی وقف رو بگیره حیازت کنه مالک نمیشه، چون اون رابطه حقوقی درش انشاء شده. پس در باب اوقاف عامه هم یک رابطه حقوقی داریم، انشاء شده این رابطه حقوقی، یا ملکیت عمومه یا آزاد شدن تحریره که ازش تعبیر میکنیم به وقف تحریری، و این وقت تحریر، این رابطه‌ای که در اینجا هست هم ولی داره، ولی و متولی، یا ولی عام یا ولی خاص که متولی این رابطه است. اون وقت بله حر از بشر، ولی امر مسلمین الله بود، ولی نداره حر، ولیش خودشه، در باب حریت ولیش خود انسانه، خود انسان ولی خودشه و مالک خودشه. اما اینج خب آن وقت حالا که اینجور شد که در اینجا این اگر گفتیم وقف عام، وقف برگشتش به ملک جهته که ملکیت درش هست و اصلا اون شرطمون از بین نرفت، اگر گفتیم وقف عام آزادسازی از ملکیت و یه رابطه دیگری است، رابطه مثل رابطه حریت در باب عتق یه رابطه اونچنانی است، خب بالاخره این رابطه اونچنانی که هست این خودش یک رابطتون، اگر مفهوم وقف منافات نداشته باشه با بیع که مسلک سومه، خب کسی که متولی این وقفه و زمام این وقف در دست اوست، وقف عام، او میتونه این و این رابطه رو از بین ببره یا منتقل کنه به بدل، بگه من اینو میفروشم بدلش بشه جانشین این، بدل این مال بیاد و بشه جانشین این مال در اون رابطه. و ما در گذشته گفتیم که در باب ملک، در باب بی، ملکیت بالمعنی الاخص شرط نیست، آنچه که شرط است اینه که یه رابطه ای باشه و این و این یه شخصی هم این رابطه رو متولی باشه، زمام این رابطه دست او باشه، اون وقت بی عبارت از مبادله و منتقل کردن مال است از این طرف و اون طرف و جایگزین کردن بدل است در اون رابطه ای که بوده جای این بی اون. و رضا در باب بیع حق اختصاص گفتیم کسی که یک مالی را مالک نیست ولی اختصاص داره به اون مال، میتونه این مال را به دیگری بده در مقابل شیعی که اون بیاد جای این بشینه در این رابطه، این بشه مورد اختصاص ما عوض او، این امرون معقولون در و بیعون. این در گذشته گفتیم این هم بیعون. خب در اینجا کسی که متولی این وقت عامه زمام این رابطه در دستشه، این بتونه این مال را منتقل کنه به دیگری در مقابل بدل و عوضی که بیاد اون عوض جایگزین این بشه در این رابطه، این بشه اون بدل بشه وقف جای او، بدل بشه اون چیزی که للعمومه یا آزاده از هر چیزی. در باب بیع ما قبلا گفتیم غیر از مالیت، مثلا اگر مالیت شرط کنیم و ملکیت بالمعنی العام و اون به معنای تسلط داشتن بر این، این آقای کسی که میخواد بفروشه میبایستی سلطنتی بر اون داشته باشه، یک سلطنت وضعی یا کل وضعی اعتباری داشته باشه بر اون، حالا این سلطنت ملکیت باشه، ولایت باشه، سلطنت در تصرف و نقل و انتقال باشه. در باب اوقاف عامه این هست، چون بالاخره این وقف عام هم یک مال بی صاحبی نیست، بالاخره زمامش دست کسی است، دست متولی این ماله و این متولی ولی اون رابطه هست، میتونه اون رابطه رو در اون رابطه به مقتضای ولایتش تصرف کنه، اگر هر دلیلی نباشه بر عدم جواز بیعش که مسلک دوم شد، یا خود وقف منافات نداشته باشه با بیعش که مسلک سوم شد، اون دوتا مسلک اگر در کار نباشه این چیز اول مانع از صحت بیع نیست. بگیم بالاخره این ولی چون ولی امر این ماله، این مالی که ملک نیست، مالی که آزاد شده ولی بالاخره زمامش دست ولیشه، اگر دلیل شرعی نیامده باشه بگه تو نمیتونی بفروشی این مال را، یا مقتضای وقف این نباشه که نمیشه فروختش، اگر با مقتضای وقف جور بیاد دلیل بر عدم جواز نداشته باشیم، خیلی خوب، این ولی میتونه این مال را مبادله کنه با مال دیگری، اونو بشینه جای این رابطه، اینو تملیک کنه به دیگری، اون بدل بیاد جای این رابطه بشینه. ایو مانع بیش از این ما در باب صحت بیع نخواستیم در شرطیت ملک، اون این که زمام این امر دست کسی باشه، زمام این مال و این شی دست کسی باشه، و اگر این ولی داشت مسلطی داشت برش که زمامش دست او بود یا صحف البیع. بنابراین ولایت که نمیفروشه، ولی ولایتش که از بین نمیره، با ولایتش تصرف میکنه در اون مولا علیه، مولا علیه را میاد عوض میکنه، مبادله میکنه. پس بنابراین این مبنای اول مبنای تمامی نیست، نه کبراش درسته که ملکیت به معنای خاص شرط نیست، نه صغراش هم درسته در تمام اوقات. این پس این مسلک مسلک قابل استنادی نیست در اثبات بطلان وقت بیع وقت. و اما مسلک دوم، که آمده بود و میگفت بیع وقت از باب دلیل تعبدی لا یصح، مثل ام ولد. چطور ام ولد را لا یجوز بیع او به دلیل خاص؟ اینجا هم دلیل روایاتی که بعد خواهد آمد، اونها گفته لا یباع و لا یحب، اونها دال بر عدم صحت و عدم جواز بیعه. این مسلک هم تمام نیست، نه اثباتن تمامه و نه ثبوتن. اثباتن تمام نیست چون این مبنیست بر این که ما از اون روایاتی که خواهد آمد استفاده کنیم، این که اینها به عنوان تخصیص و تقیید ادله صحت و ادله جواز بیع و جواز تصرف مثلا مالک در مال خودش آمده باشه، با این که ما وقتی اون روایات رو خواهیم دید میبینیم روایات مفادش حکم تخصیصی تعبدی نیست، بلکه مفاد روایات اینه که وقف را نمیشه فروخت چون وقف است، نه اینکه شارع گفته نمیشه فروخت، بلکه چون وقف است. یعنی از خود اون روایات هم استفاده میشه که وقفیت منافات داره با جواز فروختن، نه اینکه شارع تعبد کرده اینجا یک حکم رو آورده. ولی وقف را در اندل عقلا هم نمیشه فروخت، نه فقط اندل شارع، عقلا هم باز همینه دارن که وقف را نمیفروشن، یعنی مانع میدونن از صحت بیع، وقف را مانع میدونن از صحت بیع و جواز بیع. و روایات هم همینجوره، روایات هم میگه چون وقف است لا یجوز، لان الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها و امثال این تعبیرات، که دال بر این که نکته عدم جواز بیع نیست که شارع آمده تعبد اینجا کرده تخصیصی زده ادله صحت را، بلکه از خود روایت استفاده میشه که وقفیت منافات با جواز بیع داره. پس اولا این مسلک دلیل برش نیست به ادله و روایاتی که استناد شده، بعدا در لابلای مفاد اون روایت خواهیم دید که اون روایت خودش این مسلک رو نفی میکنه و میگه این یه حکم تعبدی نیست، بلکه به جهت منافات بین وقف و بین بیع لا یصح بیع. اشکال ثبوتی هم که اینجا هست اینه که اگر هراین بیع وقف لا یجوز لتعبد شرعی، چون شارع گفته لا یجوز بیع الوقت، اون وقت یه لازمه داره، این لازمهش اینه که اشتراط واقف ان یباع اذا مثلا کان کذا، شرط بیع دیگه لا یکون صحیحا، دیگه نشه بایع شرط کنه در واقف، شرط کنه در وقت، اینکه اگر چنان شد اذا احتاج الموقف علیه الى هذا المال فیجوز له ان یبیعه، اگر واقف شرط، این مسئله است که بعدا خود شیخ متعرض میشه که از مسوقی که از مسوقات بیع وقت، بعد از اینکه عدم بیع وقف ثابت شد صحتش فی نفسه، بعد میان سر استثنی موارد، در بعضی جاها مسوقی هست برای بیع وقف، یکی ادا خرب الوقت فرض خرب، یکی هم ادا اشترط البایع واقف، ادا اشترط الواقف ان یباع، مثلا واقف این منزل رو وقف کرده بر ذریه خودش، وقف ذری کرده و گفته اگر مثلا هر کدوم از طبقات و ذریه محتاج شدن میتونن بفروشن، اینجا میگن اشتراط الواقف داره جواز بیع الوقت، چون خود واقف شرط کرد که فی فرض الحاجه، حاجت ضروریات، بتونن بفروشن، بتونن در اون فرض بفروشن مالشان بخورن. اگر عدم جواز بیع الوقت بر اساس حکم تعبد شرعی بود، وقت این شرط واقف این شرط مخالف کتاب، مخالف سنت، این شرط مخالف شرع، فیکون باطلا، مگر کسی بیاد بگه خیلی خوب اینجا یکون و باطلن، اگر دلیل عدم جواز از اول مقید باشه، بگه یا لا یجوز بیع الوقف شرعن اذا لم یشترط، اما اذا اشترط فلا بأسه، که خود وجوب حرمت بیع عدم جواز بیع مشروط باشه از اول در لسان دلیل تعبدیش و دلیل شرعیش به فرض عدم اشتراط واقف، که البته این چیزی نیست ادله در باب شروط، ما خواهیم گفت اونجا بحث مسابقه دوم که اشتراط بایع دلیلی نیست، ولی این که در اشتراط البایع و یجوز اگر دلیلی باشه بر عدم جواز تعبدن، مثلا همین روایات لا یباع و لا یوهب که اینا مطلقا قیدی درش نخورده، پس اون شرط شرط مخالف سنت، اگر هران این یه حکم شرعی باشه. برخلاف این که اگه بگیم این منافات با بیع صحت بیع منافات با وقف واقف داره، اگه وقف واقف مقید بود خودش قید زد گفت این وقفون ولیکن در صورت حاجت یجوز ان یخرج عن کونی وقفن و یبا، چیزی دیگه بیع در اون حالت منافات با وقف نخواهد داشت. پس بنابر مسلک سوم صحت بیع فی فرض اشتراط الواقف قابل تفسیره، قابل قبوله، ولی بنابر مسلک دوم قابل قبول نیست، چون میشه این شرط شرط مخالفون لحکم شارع و مخالفون لسنه فیکونو باطلن. پس باید در اونجا ما قائل بشیم که در وقتی که این چنین شرط باشه بازم لا یجوز بیعه لا یکونو مسوقا و این شرط شرط فاسد، اساسا شرط اشتراط جواز البیع اشتراط فاسدی است و این التزام به اینم نمیشه، چون در خود بعضی از روایات هم آمده که بعضی از قضایا موقوفات رو نقل کرده که اشترط الواقف امام بوده در اونجا اون شرط هم نافذ شده. پس بنابراین ما این مسلک دوم هم را نمیتونیم قبول کنیم. پس دو مسلک اول و دوم قابل قبول نیستن. صحیح از این سه مسلک مسلک سومه، یعنی اگر هر این وقت لا یجوز بیعه که این چنین هست لا یجوز بیعه الا در موارد استثناء، عدم جوازش مبتنی است بر این مبنا و این تصور که بیع وقت و معاوضه وقت لا یصح، چون منافات با وقفیت داره، چون خود موقوف بودن و وقف بودن یه مفهومی است که این مفهوم منافات داره، انشاء میشه به انشاء وقت، حالا چه عقد باشه چه ایقاع وقت اون بحث دیگری است. در اینجا منافات داره با صحت بیع و نقل و انتقال و این نیاز داره به این که وقت ما بیاییم تحلیل کنیم ببینیم مفهوم وقت چه مفهومی است که منافات داره با نقل و انتقال. و گفته شده که الوقت حبس للعین للرقبه حبس الاصل و تسبیل الثمره، روایتی هم شده نبوی نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده الوقت حبس الاصل و تسبیل المنفعه یا ثمره. خب گفته بشه پس حبس، مفهوم حبس، مفهوم تأبید، مفهوم وقف، توقف که معنای لغویش هم وقف در مقابل معنای سکون در مقابل حرکت دیگه، یعنی این باستی دست نخوره اونجا ثابت باشه به این شکلی ساکن باشه سکون باشه، نه از نظر مکان، یعنی از نظر نقل و انتقال و این چیزا این از این حالتش بیرون نره، تثبیت بشه به این ترتیب و قبلش و از منافعش و غلش و ثمراتش استفاده بشه، حالا بطون استفاده کنن در وقت بر ذریه یا مثلا مرد عموم استفاده کنن در اوقاف عامه یا اوقاف خاصه بر عناوین خاصه، وقت بر مدرسه، وقت بر طلاب، وقت بر فقرا. پس بنابراین گفته میشه که مفهوم وقت یک مفهومی است که این مفهوم انشائی منافات با صحت و جواز بیع داره. این مسلک سوم قابل قبوله ولی نیاز به بحث و تنقیح بیشتری داره، چون در اینجا یه شبهاتی هم ممکنه القا بشه که این شبهات دیگه در بحث‌های آینده بیاد ان شاء الله.